با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزان که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 15 جولای یا ژوئیه 2017 و 24 تیر ماه 1396. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی خواهد بود، ولی می‌خواستم برنامه در واقع با اخبار مهمه که در هفته گذشته اتفاق افتاده. بعدش قول داده بودم که بحثی باز بکنم راجع به خوابهای رسولانه آقای عبدالکریم سروش. در واقع هدف عبارت از اینه که آیا نسل جوان ما، مردم ما، باید علمی فکر بکنند یا نه؟ نکته فوق العاده مهمه، چون مسئله فقط آقای سروش نیست. به نظر من به اصطلاح این بحث هایی که باز شده بین آقای سروش و از طرف دیگه آقای محسن کدیور و آقای اکبر گنجی باید محک علمی بخورن و ببینیم واقعا پایه های علمی دارن یا ندارن. هدف اینه واقعا. اگه ما صحبت از دموکراسی میکنیم، حقوق بشر میکنیم، پیشرفت میکنیم، توسعه اقتصادی میکنیم، باید ببینیم برپایه تخیل باید باشه یا برپایه آخرین دستاوردهای علمی. از این جهته که مسئله مهمه و نه باش کردن و یا در واقع نوعی بحث و محاجه با این یا آن. علتش اینه. ولی بیشتر برنامه رو میخواستم دنباله فلسفه تاریخ رو بگیرم که الان چندین هفته است که راجع به انقلاب اکتبر صحبت کردم، بالاخره به جایی باید برسونیمش و ببینیم همین بحث رو چرا باز کردیم، که آیا ما میتونیم گذشته چراغ راه آیندمون باشه یا نباشه. یعنی این بحث ها باید هدفی داشته باشه. بنابراین ابتدا عرض شود که یه گزارش از کمک های دریافتی از کلگری آلبرتا در کانادا 15 دلار، از سانتا آنا در مجموع، سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 330 دلار، از دوستان جنوب کالیفرنیا 100 دلار، از دوستان کلاس اقتصاد سیاسی در مجموع 220 دلار، از بیورلی هیلز در استرالیا 10 دلار، از شهر واشنگتن 10 دلار، از آنتورپ بلژیک 20 اورو و از نورت ونکوور 100 دلار. به این ترتیب این دو هفته ما کسری موازنه بزرگ داشتیم. ولی برنامه رو با اخبار هفته گذشته آغاز میکنم. در واقع برمیگردم به کنفرانس سران 20، بر اینکه بعضی از مطالبش موقعی که اومدم خدمت عزیزان هفته گذشته هنوز مشخص نشده بود، ولی به هر حال بالاخره اون به اصطلاح سند اصلی در واقع امضا شد و بدون همکاری در واقع 19 تا از این 20 کشور سندی رو امضا کردن که در دو مورد بنیانیش در حقیقت امریکا به نوعی کنار گذاشته شد. یکی مسئله محیط زیست که بالاخره امریکا و آقای ترامپ تصمیم گرفت که از قرارداد پاریس بیرون بره در خلاف عقاید سراسر جهان واقعا، گرچه هیچ کدوم، دلم میخواد اینجا یه اشاره بکنم، آیا قرارداد کیوتو، قرارداد عرشبت توکیو، قرارداد پاریس، هیچ کدوم از اینا مسئله بشریت و نابودی محیط زیست رو میتونه حل بکنه؟ در چارچوب نظام سرمایه داری امکان نداره. خود من شاهد و ناظر ما در لس آنجلس که هستیم و جاده ها رو میبینیم و دوره آقای اوباما رو که ایشون امضا کرد، کلی هارت و پورت کرد و گفت که به اصطلاح رهبری این قضیه رو به دست داره و غیره و غیره. ما میدونیم که روز به روز شمار اتومبیل ها بیشتر و استفاده از در حقیقت سوخت های فسیلی بالاتر و اینا طبیعت رو به طرف نابودی میبرن. با همه اینها به هر حال قرارداد پاریس میتونست یه مقدار این نابودی ها رو شاید عقب بندازه یا تخفیف بده و با این کاری که ترامپ و دولتش کرده در واقع اولا کشورهای بسیاری از کشورها رو وامی داره که برای اینکه به اصطلاح تضمینی نیست. اینا این قرارداد پاریس رو چیز کردن داوطلبانه است، مجبور نیستن به اجرا بکنن و موقعی که میبینن بزرگترین آلوده کننده جهان که امریکا باشه زیر این قرارداد زده و داره واقعا منابع به اصطلاح سوختای فسیلیش رو حتی گسترش میده، معلومه که اونا هم اکراه خواهند داشته در حقیقت پابند این قرارداد. ولی به هر حال در این مورد در واقع امریکا کنار و یکی هم در مورد در حقیقت به نوعی تجارت آزاد که ما نمیدونیم تجارت آزاد واقعا به چه معناست، به چه اهدافی داره. آیا واقعا تجارت آزاد در یه چارچوب تساوی حقوق و رعایت انصاف در واقع اجرا میشه و یا با رابطه سلطه و تابعیت؟ بگذاریم در این دو مورد، ولی مهمترین اتفاقی که در کنفرانس سران 20 افتاد عزیزان میدونن که ملاقاتی بود که انقدر انتظارش میرفت که بین پوتین و ترامپ صورت گرفت و ما میدونیم قرار بود که اینا حدود 30 دقیقه با هم صحبت بکنن، ولی این صحبت ها ادامه پیدا کرد بیش از 2 ساعت، یعنی 2 ساعت و 15 دقیقه چون که تمام دقائقش رو هم زیر ذره‌بین گذاشتن و طور این صحبت ها به حساب پیش رفت که حتی در واقع همسر دونالد ترامپ که اومد به زور به کشفش از این به اصطلاح صحبت ها بیرون نشد و همینطور که عرض کردم به مدت 2 ساعت و 15 دقیقه این صحبت ها ادامه پیدا کرد و این البته هم نیویورک تایمز هم واشنگتن پست هم سی ان ان و تمام دستگاه های ارتباط جمعی رو با دوچار چه خشم و نفرتی کرد. این که چه گذشته هنوز معلوم نیست، لااقل یک چیز مشخصه و اون عبارت از اینه که اولا صحبت ها البته با حضور هم تیلرسون وزیر خارجه امریکا و آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه و البته دو تا به اصطلاح خبرنگار، اینا تنها کسی بودن که در این نشست حضور داشتن، فقط یک چیز در واقع درج کرده به بیرون و اونم عبارت از نوعی آتش بس در جنوب غربی سوریه است، یعنی در منطقه درعا، سویدا و عرشبت که قنیتره، که این درست نزدیک به و هممرز با بلندی های جولانه. در واقع این قرارداد آتش بس مسلمه که از قبل شکی وجود نداره که صحبتهاش بوده و شده و بعد در اینجا این قرارداد در واقع بسته شده بین روسیه و امریکا و اردن، که تا الان لااقل از یک شنبه گذشته تا به اکنون این آتش بس در حقیقت برقرار بوده و هست، البته با توافق کامل دولت سوریه بوده و این نشان دهنده اینه که اگه امریکا و اسرائیل تصمیم بگیرن که گروه های تروریستی یعنی دوستانشون رو وادار بکنن که آتش بس رو قبول بکنن، قبول میکنن. حالا ببینیم آیا در این مسئله هم خرابکاری خواهد شد مثل قراردادهای قبلی که لاوروف و جان کری بستند و در واقع پنتاگون اومد و با شکست اینا رو روبرو کرد CIA اومد اینا رو با شکست رو برو کرد. باید ببینیم، ولی تا الان از یک شنبه گذشته تا به اکنون، حالا اینه که در پشت این قرارداد چی هست بعدا معلوم خواهد شد. ولی به طور کلی فعلا در سوریه با توافقاتی که به طور گسترده بین دولت سوریه و بسیاری از این گروه ها برقرار شده و بعد مناطق دی کنفلیکت یعنی تنش زدائی که در مناطق 4 منطقه وجود داره، فعلا تا حد زیادی آرامش در سوریه به وجود اومده و امید ما اینه که ادامه پیدا بکنه. ولی به هیچ وجه امریکا و یارانش دست بر نداشتن از اینکه سوریه رو تجزیه بکنن. امریکا مشغول ساختن پایگاه هاش در منطقه شمال شرقی سوریه، داره نیروی هرچه بیشتر در اونجا وارد میکنه و با کشتارهای عظیم به همراه نیروهای کرد و عرب دوستش که به اصطلاح نیروهای اسمشون رو گذاشتن دموکراتیک، فعلا شهر رقا رو مانند شهر موصل به نابودی کامل کشیدن و چه قتل عامهایی در اونجا داره صورت میگیره و اونجا رو دارن کم کم و کم کم تصرف میکنن و البته امریکا در اونجا پایگاهاش رو داره گسترش میده و نیروهای هرچه بیشتری به اونجا داره وارد میکنه. یعنی در واقع برنامه به وجود آوردن یک در واقع به نوعی کشور مستقل سنی از شرق سوریه و غرب عراق هنوز در برنامه‌شون هست، یعنی تجزیه سوریه، تجزیه عراق، تسلط بر اونجا، ساختن پایگاه و غیره و غیره. و اینها یعنی اینا دست بردار نیستن، یعنی اینا دست بردار نیستن از اینکه بشریت رو به طرف یه زمستان اتمی ببرن. ولی به هر حال فعلا و نیروهای سوریه در واقع از منطقه پالمیرا به طرف شرق حرکت کردن و ما میدونیم از مدت ها قبل به مرز عراق رسیدن و در نتیجه در حقیقت پیروزی‌هایی در این حال داشتن. امید بشریت عبارت از اینه که بالاخره صلح در اونجا برقرار بشه و ما میدونیم کنفرانس ژنو با به رهبری دمشتورا هم دیروز تمام شد و با اینکه به قول خودشون یک بریک‌ثرو یعنی به اصطلاح یک چیز عجیب و غریبی اتفاق نیفتاد، ولی لااقل نمایندگانی که اومدن اونجا با هم دیگه قهر نکردن و از اتاق کنفرانس بیرون نرفتن و به هر حال اینا هنوز در حال انجامه. بنابراین این یکی. دوم عبارت است اینه که در همون شهر هامبورگ که گرد همایی 20 بود، ما میدونیم که تظاهرات بزرگی شد که البته همیشه در این تظاهرات ها گرد آنارشیست ها و یا اژان پرووکاتور، اینو به فرانسه بهش میگن، یعنی در حقیقت نیروهای پلیسی و نیروهای امنیتی خودشون که با نقاب میان که کسی نشناستشون و دست به تخریب، آتش زدن اتومبیل ها، شکستن شیشه ها، خرابکاری و بهانه دادن به دست حکومت ها برای اینکه بعداً نیروهای واقعی و صلح طلب و ترقی خواه رو در حقیقت سرکوب بکنن. و همین اتفاقات اتفاقاً در هامبورگ افتاد، برای اینکه ما میدونیم در همون روزهای اول همین هایی که با نقاب اومده بودن پلیس پیشنهاد کرد که مثلا نقاباشون رو بردارن و بر نداشتن و در اینکه ما میدونیم که به اصطلاح آتش‌سوزی هایی در اون بخشی که قرار بود به اصطلاح سران کنفرانس باشن صورت گرفت. و این البته الان بهانه داده که هم وزیر کشور آلمان هم وزیر خارجهشون و غیره و غیره با شدت هرچه تمامتر علیه چپ در آلمان رسید شدن و این مسلمان بهانه به دستشون برای سرکوب های تازه خواهد داد. اینم یک نکته است که باید بهش توجه بکنیم که ما به هیچ وجه نیروهای ترقی خواه طرفداری از این آتش‌سوزی ها، تخریب ها و غیره و غیره، از اینا طرفداری نمی کنن، مخالف این قضایا هستن. و ما می دونیم که بعداً به اصطلاح تظاهرات اصلی یه تظاهرات مسالمت‌آمیز چند ده هزار نفری بود و نشان دهنده اینه که به طور کلی هم مردم جهان و هم مردم آلمان در واقع مخالف با این گردهمایی‌های هم گردهمایی 7 هم 8 هم 20 که اینا هیچ کدوم مسائل بشریت رو در نهایت در واقع حل نخواهند کرد، نه مسئله طبیعت رو، نه مسئله رشد و یا توسعه اقتصادی کشورها رو. هر چود که خبر دیگه عبارت از اینه که آقای حیدر عبادی تشریف بردن به موصل و اونجا اعلام پیروزی فرمودند. عزیزان باید اگر اخبار رو دنبال بکنن میبینن که ما در چه دنیایی داریم زندگی میکنیم و دستگاه های ارتباط جمعی در دست چه کسانیه. واقعا ببینید که چطور سیاست دستگاه های ارتباط جمعی چطور توسط روزنامه های مثل نیویورک تایمز، واشنگتن پست، CNN، NBC، حالا CNBC و غیره و غیره شون، یا حتی NPR که در حقیقت پابلیک تلویزیون یا به اصطلاح تلویزیون و رادیوی به اصطلاح نیر دولتی به اصطلاح امریکا باشه، چطور اینا خبرها رو تحریف می کنند و دست به مخشوعی می زنند. پس ایشان به یاد بیارن موقعی که دولت سوریه به کمک روسیه می خواستن حلب رو، شرق حلب رو از دست این تروریست های آدم خار واقعا آزاد بکنند، نیویورک تایمز و CNN چه کار کردن؟ چطور کلاه سفیدها رو آوردن تو میدان؟ چطور فیلم از اون پسر و از اون دختر 7 ساله تهیه کردن؟ و دستگاه های ارتباط جمعی چطور روز و شب تبلیغ کردن که اینا مشغول جنایت هم، آدم کشی هم، این یه هولوکاسته و غیره و غیره، که بعدا معلوم شد این پسر و پدرش کیا هستن و الان در حلب زندگی میکنن و اون دختر 7 ساله چی بوده و چی بوده، و بعد معلوم شد که این کلاه سفیدها کی هم که جایزه اسکار بهشون دادن، و چطور بخشی از همین تروریست ها هستن و الان مشخص شده که کی واقعا اینا رو درست کرده، این کلاه سفیدها رو، کی پولشون رو میده، کی این وسائل رو در اختیارشون میذاره و کی این همه در حقیقت در اینترنت و در یوتیوب و در فیلم ها و امثالام و امثالام اینا رو نشون میدن. ولی شما چه در شهر رقا و چه در موصل خبری از کلاه سفیدا هست؟ شما ببینید عکس های موصل رو عزیزان نگاه بکنن که از این شهر چیزی باقی مونده؟ آیا اون مسجد واقعا به دست تروریست ها، مسجد معروف عرشبت که منفجر شد یا توسط بمباران های امریکا، چند 10 هزار نفر و 100 هزار نفر از شهر 2 میلیونی موصل کشته و زخمی شدن و بقیه جمعیتش کجان الان؟ 2 میلیون جمعیت، آیا از این شهر چیزی باقی مونده که آقای حیدر عبادی رفته اونجا و تبریک میگه و اعلام در حقیقت پیروزی میکنه، که هنوز واقعا پیروزی کامل هم اونجا به دست نیومده، و سرنوشت موصل بعدش چه خواهد شد؟ آیا کلاه سفیدا به شهر رقا رفتند که تا الان مطابق حتی آمار خود نیویورک تایمز چند صد نفر از غیر نظامی ها کشته شدن، زن و بچه و پیر و جوان، و چند 10 هزار نفر بی خانمان شدن؟ آیا اینها رو نشون میدن؟ عزیزان اونایی که اخبار رو دنبال میکنن، خود من فرضاً هر روز صبح نیویورک تایمز رو و بعدش واشنگتن پست رو، CNN رو نگاه میکنم و بعد دستگاه های ارتباطی زمینی آلترناتیو رو هم نگاه میکنم. واقعا آدم اون موقع فکر میکنه که دموکراسی امریکا یعنی چه؟ آیا واقعا با چنین تحریف هایی، با چنین دروغگوهایی، با چنین نقشویه هایی اینا میتونن ادعای دموکراسی بکنن؟ بنابراین اینم یکی از چیزهایی که به هر حال در این حال من یادم رفت، عذر میخوام. قبل از هر چیز میبایش من در گذشت خانم میرزاخانی رو به عزیزان و به هموطنانم واقعا تسلیت بگم. راستش من امروز صبح که خبر در گذشت این انسان رو خوندم به قدر ناراحت شدم. این انسان واقعا با استعداد، حالا نابغه یا هر چی اسم بذاریم، این محصول کشور ما بود که باز از کشور ما مجبور شد بیاد بیرون و در دانشگاه های امریکا در حقیقت چیز بکنه. و تعجب آور برای من هست که سرطان پستان واقعا در اکثریت مواقع قابل علاج. چطور این انسان در گذشته به دلیل به اصطلاح این نوع سرطان به هر حال هر شبت که خبر دیگه بر میگردم به خبرها. خبر دیگه عبارت هست، تمام این مسائل به هم دیگه ربط داره واقعا، عبارت هست اینه که چون اون گرد همایی که ترامپ با پوتین داشته و 2 ساعت و خورده ای طول کشیده و حتی همسرش هم نتونسته بیارتش بیرون، موجب خشم بی پایان همینطور که گفتم دستگاه های ارتباط جمعی امریکا شده. و ما میدونیم از روز یک شنبه گذشته یک جهاد دیگر علیه ترامپ آغاز شده و اون اینه که پسرش در حقیقت ترامپ جونیور رفته بود و با یک در واقع به اصطلاح وکیل دعاوی روسی تماس داشته و اینا توطئه کردن برای اینکه خانم کلینتون انتخاب نشه و ترامپ. یعنی در واقع دوباره اینا شروع کردن به اصطلاح یک مبارزه همه جانبه به همین دلیل که نشسته با پوتین به یک سلسله توافق ها رسیده، دوباره علیهش آغاز شده. این مسئله چه اهمیتی دارد؟ و دلم میخواد به عزیزان چند نکته رو، چون من به هر حال الان بیش از 50 ساله که سیاست های امریکا رو دنبال کردم، که دموکراسی که ازش اسم میبرم و فرضاً آقای خاتمی کتاب دموکراسی امریکا رو مال الکسیس دوتوکویل رو برای نشون دادن گوشه چشمی به اینها ترجمه کرده که میخواد مثلا به ما بگی که دموکراسی که در اوائل قرن 19 در امریکا وجود داشته شاید دنباله هاش هنوز وجود داره. در امریکا سیاست ها توسط رئیس جمهور توسط اعضای کنگره تعیین نمیشه، یعنی کسانی که مردم بهشون رأی میدن. دموکراسی در واقع انتخابات امریکا، عزیزان میدونن من راجبش بارها صحبت کردم، رئیس جمهور به طور مستقیم تعیین نمیشه و ما میدونیم که فرضاً سال 2000 چه اتفاق افتاد، قبل چه اتفاقاتی افتاده، بلکه الکترال کالج رئیس جمهور رو تعیین میکنه و ما میدونیم این دفعه هم همین شد. سال 2000 چطور با تقلب در حقیقت جورج دبلیو بوش شد رئیس جمهور و این دفعه هم دونالد ترامپ واقعا رأی اکثریت مردم رو نیاورده بود، بلکه الکترال کالجش میشه. یعنی چنین اتو، یعنی دو مرحله ایه، یک مرحله ای نیست. حالا این یک مسئله اینه که خرج انتخابات امریکا رو کی میده؟ بعد از قانونی که گذشت یا در حقیقت دیوان عالی کشور امریکا تشکیل کرد، سیتیزن یونایتد که بارها ازش اسم بردم، در واقع بیش از 90% از مخارج مبارزات انتخاباتی امریکا رو که تعیین کننده است واقعا، یا ثروتمندان امریکا و یا انحصارات امریکا میدن. بنابراین مشخصه که چه کسانی پول اینها رو میدن و اصلا خود ماشین حزبی چطور عمل میکنه و زیر سیطره کیه. در حقیقت ماشین حزبیه که تعیین میکنه کی کاندیدا بشه و بعد پولهای میلیاردیه که خرج میشه و اینا را هم انحصارات و یا ثروتمندان میدن. یعنی در حقیقت انحصارات و ثروتمندان هم اعضای کنگره رو، هم به طور غیر مستقیم دیوان عالی کشور رو و هم کاخ سفید رو در واقع میخرن. در حقیقت اونان که تعیین میکنن و در نتیجه سیاست های هم داخلی و هم خارجی نه توسط اونهایی که در همین انتخابات های نیمه قلابی واقعا و غیر واقعی تعیین میشن، چه در کاخ سفید و چه در کنگره امریکا تعیین نمیشه. دولت پنهان سیاست ها رو در نهایت تعیین میکنه و نه به اصطلاح حتی همین نمایندگان مردم. حالا ببینیم آیا واقعا اینطوره؟ به این ما باید محک بزنیم. بحث من با اوناست که میگن این یه دموکراسیه، ولی فرضاً در روسیه که انتخاباتش در واقع مستقیمه و نه دو مرحله، الکترال کالج ندارم، مردم مستقیماً رأی میدن و یه رئیس جمهور و بعد اعضای در حقیقت مجلسشون رو تعیین میکنن و در مجلسشون هم 4 تا حزب به جای 2 حزب وجود داره و بعد سیاست ها رو در واقع رئیس جمهور و کابینه‌اش تعیین میکنن و در نتیجه فرضاً آقای اکبر گنجی میگه که آره این یک دیکتاتوری مرد قدرتمند است، روسیه مرد قدرتمند اسمشو گذاشت. یعنی اونه که مردم بهش رأی دادن اون نباید سیاست ها رو تعیین، ولی اگر دولت پنهان و کورپوریشن ها سیاست ها رو تعیین میکنن اون دموکراسیه. عزیزان دقت بکنن که مخشوعی در چه ابعادیه که اینجا آره دموکراسیه، ولی اگر در یک کشوری رئیس جمهورش که مردم بهش رأی دادن سیاست ها رو تعیین میکنه اون رئیس جمهور مرد قدرتمنده، یعنی در واقع یه دیکتاتوره. حالا ببینیم از زمان کلینتون، من تا الان فرضاً اینا رو دنبال کردم، کلینتون واقعا سیاست های امریکا رو کلینتون تعیین کرد یا دولت پنهان؟ کلینتون با شعار پیش دیویدند یا در حقیقت پاداش شورت بعد از فروپاشی شوروی، دشمن یا اژدهای بزرگ به خاک سپرده شد، کمونیسم به خاک سپرده شد، سوسیالیسم تمام شد و اینا پیروز از آب در اومدن و در نتیجه به مردم گفت بنابراین باید ما بودجه نظامیمون رو بیاریم پایین و صلح برقرار بشه، حالا که ما بیدیم یکی بزن جهان هستیم. آیا واقعا تونست این کار رو بکنه؟ آیا همین کلینتون، همین دولت پنهان خانم مونیکا لوینسکی رو نفرستاد سراغش و ترشحات بدنش روی لباس ایشون نیفتاد و این لباس رو با همون ترشحات به دولت پنهان اون خانمی که فرستاده بودش ندادن که بعد میخواستن ایمپیچ یا استیضاحش بکنن و کلینتون رو از کار بندازن و در نتیجه کلینتون تسلیم کامل شد و دست به چه جنایت هایی زد؟ از حمله به سودان و تخریب تنها کارخونه داروسازیش، از حمله به عراق و کشتن صدها نفر و از جمله یکی از هنرمندان بزرگ عراق، حمله به افغانستان و بعد بردن ناتو تا دروازه های مسکو و بعد از بین بردن قانون گلاس استیگال، یعنی تسلیم کامل به بزرگترین خدمات رو، خیانت ها رو به مردم امریکا که ما میدونیم از بین بردن قانون گلاس استیگال باعث تمام این بسیار رکود و یا بحران بزرگ 2007-2008 شد. بنابراین این آقای کلینتون که با اون وعده هاش میاییم، البته جورج دبلیو بوش، دیک چینی و هر شبت که دانالد رامسفل، اینا نمایندگان برحق دولت پنهان بودن، در این مسئله شکی وجود نداره. به همین دلیله که نذاشتن آل گور رئیس جمهور بشه با تقلب، در واقع آقای جیمز بیکر وارد میدان شد و در حقیقت که اونا نماینده دولت پنهان، آقای جیمز بیکر معروف، وارد میدان شد و نذاشتن که آل گور بشه. و بعدش میان آقای، میخوام تاریخچه خیلی مختصر اینا رو عرض بکنم که کی سیاست ها رو تعیین میکنه و آیا رؤسای جمهور و یا نمایندگان کنگره امریکا هستن و این دموکراسی غرب چگونه عمل میکنه. بعدش آقای اوباما میاد. عزیزان به یاد بیارن 2008 چه قول هایی داد به مردم. خود من چقدر با خوشبینی که این یه تحصیل کرده یه هاروارد افریقایی تبار در بین فقرای شیکاگو کار کرده و گفت که زندان گوانتانامو رو در همون ماه اول میبندم، جنگ عراق رو تمام میکنم و با 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 جایزه صلح بهش دادن و بعد گفت دنیا باید سلاح‌های اتمیش رو از بین ببره. چی کار کرد این آدم جانی؟ آیا واقعا زندان گوانتانامو رو بست؟ آیا واقعا در سوریه و در لیبی چی کار کرد؟ دست به چه جنایاتی زد؟ آیا نیروهای ناتو رو در مرز روسیه تقویت نکرد؟ و بریم جلو و دست به چه جنایاتی در حقیقت جنگ‌های نیابتی و یا جنگ با هواپیماهای چیز جنگ رو در واقع از دو کشور به 7 کشور گسترش داد. بنابراین اونم نتونست و در واقع تبدیل شد به یک نوکر و سرسپرده اینها و بمب‌های اتمی را نه تنها از بین نبرد بلکه 1 تریلیون دلار. برای اینکه این ترامپ نبود که این 1 تریلیون دلار برای درست کردن نسل جدیدی از بمب‌های اتمی، این اوباما بود. و بعدش می‌رسیم به ترامپ که الان اومده. عزیزان به یاد بیارن که موقعی که در اومد در نطق، در حقیقت اون مثلا آغاز روز 20 ژانویه در نطقی کرد که من ازش نقل قول کردم، نکته فوق العاده پر اهمیتی که گفت و خیلی ها به خاطر اون بهش رأی دادن عبارت از این بود که گفت من جمهوری رئیس جمهور امریکا هستم و نه رئیس جمهور جهان. حرف کوچکی نیست. از اونجا بود که دولت پنهان با تمام قوا وارد میدان شد تا بالاخره مچالش کردم، خرد و متلاشیش کردم و در واقع تسلیمش کردم و موجب شد که سیاستش در سوریه تغییر بکنه، با روسیه نه تنها رابطه برقرار نکنه، بعد از 6 ماه الان معلوم نیست این ملاقاتی که داشتن چه نتایجی خواهد داد و تازه حالا که نشسته دوباره به اصطلاح یک جهاد بزرگ علیه است. میخوام این رو عرض بکنم، میخواستم عزیزان بدونن که دموکراسی، آنچه که اسمشو گذاشتن دموکراسی غرب، به ویژه در امریکا که در حقیقت رهبری همه اینا رو داره، ولی در کشورهای اروپایی دیگه هم، در کشورهای دیگه هم همینطور، همه نوکرا و سرسپرده های همینا چگونه عمل میکنه. برای اینکه بعداً من میخوام راجع به دموکراسی بورژوایی و دموکراسی سوسیالیستی صحبت بکنم که تفاوت این دوتا چیه، موقعی که راجع به شوروی صحبت خواهم کرد که واقعاً چه ماهیتی در شوروی سابق داشت، واقعاً دموکراسی سوسیالیستی بوده یا درست عکسش بوده. بنابراین ما معنی دموکراسی رو باید دریابیم و ببینیم دموکراسی بورژوایی یعنی چه، که در واقع تسلط اقلیت در اکثریت واقعا 1% تمام تصمیمات و در واقع اون چیزی که بهش میگیم دولت پنهان که سیاست ها رو تعیین میکنه، آیا این نوع دیکتاتوری نیست علیه اکثریت بزرگ مردم امریکا؟ برای که سیاست هایی که پیاده میشه در واقع بیش از 70% تمام آمارها نشون مردم امریکا مخالف اینه. در زمان کلینتون نشون داده شد که بیش از 70% از مردم امریکا طرفدار پایین آوردن بودجه نظامی و بالا بردن بودجه اجتماعی هست. آیا واقعا اینا صورت میگیره؟ خواست مردم تمامه در حقیقت آمارها نمچانسی ها واقعا اینا رو کاملا باز کرده که به اصطلاح این نوع دموکراسی چگونه عمل میکنه. در واقع دیکتاتوری اقلیت بر اکثریت. در دوران گذاره برای رفتن به طرف سوسیالیسم اون چیزی که بهش میگیم دیکتاتوری پرولتاریا، دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت باید باشه. که حالا موقعی که به این به بحث به اصطلاح انقلاب اکتبر میرسیم به هیچ وجه این در شوروی پیاده نشد و در واقع دیکتاتوری اقلیت بازم کوچیک که نومنکلاتور یا یک بروکراسی بود بر اکثریت بود. بگذاریم اینا نکاتیه که ما اگه بخوایم تعریفی از سرمایه داری داشته باشیم و تعریفی از سوسیالیسم داشته باشیم، این مفاهیم رو چپ باید این مفاهیم رو دریابه. بنابراین اینا رؤوس مطالبی بود که میخواستم که در هفته گذشته اتفاق افتاد. اونتا میخواستم وارد به اشای بحث نسبتا مختصر بشم راجع به خوابهای رسولانه. دلم میخواد یه هر شبت که نقل قولی از آقای سروش بیارم و بعد یه بحثی رو باز بکنم. امیدوارم که برسیم، چون میخوام بیشتر وقت رو صرف در حقیقت مثلا انقلاب اکتبر و بحث رو به جایی برسونیم. عزیزان، این از چند روز پیش آقای عبدالکریم سروش در واقع به اصطلاح چون ایشون موقعی که این خوابهای رسولانه رو باز کرد طبیعتاً تعداد قابل توجهی از اصلاح طلبا در برابرش ایستادن و ایشون رو در واقع به نوعی محاکمه میخواستن بکنن و کردن و ایشون داره از خودش دفاع میکنه. یک پاراگراف از نوشته اخیر ایشون رو میارم که مشخص بشه واقعاً ایشون خواب که میگن یعنی چه و آیا ایشون میدونه که خواب یعنی چه. میگه دریغا ما در اصلی زندگی میکنیم که رؤیا، عزیزان دقت بکنن که رؤیا و خواب رو با هم دیگه قاطی میکنه، به نظر من این خلط مبحثه، که رؤیا اهمیت پیشین و دیرین خود را از دست داده است. با شنیدن آوازه رؤیا آدمیان به یاد خوابهای آشفته و پریشان میفتن و همه را چنین می انگارن. این جفای بزرگ بر حقیقت است. حالا عزیزان دقت بکنم که چطور حقیقت رو از واقعیت جدا می کنه و در واقع صحبتش اینه که حقیقت یه چیزیه که دست نایافتنیه. برای قد هر شبت که آره واقعیت یه چیزه، حقیقت هم یه چیز دیگه ایه که هر کسی یا ما بهش دسترسی نداریم و بعضی از عرشبت که فقط بعضی از آدمیان شاید و نیروهای غیبی میتونن بهش دسترسی داشته باشن. رؤیا برای گفتن ناگفتنی ها و نمودن نانمودنی هاست، همچنان که شعر اصیل و هنر اصیل چنینن. داره کاملا همه اینا رو، شعر و هنر و خواب و رؤیا و همه اینها رو داره با هم قاطی میکنه، داره خلط مبحث میکنه. پرنده حقیقت که در قفس تنگ واقعیت نمی گنجد، حقیقت یه چیزیه که در قفس واقعیت نمی گنجد، به فراخنای فضای خواب و شعر پناه می برد تا دهان خود را بگشاید و به زبان شعر و رؤیا سخن بگوید. رؤیا و واقعیت، خواب و بیداری یک پیوستارند و هر جا زبان بیداری قاصر آید، رؤیا به کمکش می شتابد تا ناگفتنی ها را بگوید. عزیزان، جمله پردازی ها رو و آتی کردن های مفاهیم و مطالب رو دقت بکنن. واقعیت، حقیقت، رؤیا، خواب، شعر با خواب و رؤیا. پیامبران قهرمانان عالم خیال و برتر از آنند که مکشوفاتشان دنیای تنگ طبیعت را گشاده تر می کنند. در واقع پیغمبران قهرمانان عالم خیال هست، ولی به طور مشخص در چند سطر بعد میگه بلی خوابهای پریشان داریم همچنان که شعرهای سست و تهی داریم. یعنی باز اینجا میاد خواب رو با اونهایی که شعر میگن با هم دیگه قاطی میکنه. تو گویی در عالم خواب کسی میتونه شعر بگه، ولی خوابهای متعالی هم داریم و رؤیاهای رسولانه از این جنسن. بنابراین میرسیم به این که خواب واقعا هستش و نه رؤیا، نه شعر، نه هنر، خواب، و اونها را محتاج تعبیر میکند. فقط میخوام اشاره بکنم که، یعنی در واقع میخوام از این مسئله استفاده بکنم یه مقدار راجع به فیزیولوژی دستگاه عصبی با عزیزان، امیدوارم حالا فرصت بشه مفصل‌تر صحبت بکنیم. ولی میخوام ببینیم خواب چیه و آیا واقعا فرضاً آیات قرآنی نتیجه خوابه، و یا اگر نتیجه خواب باشه وقت مشکلاتی به وجود میاد. فرزا جان میتونی عکس اولا نشون بدی؟ دلم میخواد چند تا عکس نشون بدم به عزیزان، یعنی در حقیقت تصاویر و به اصطلاح چیزهایی رو که صحبتی بکنیم راجب آناتومی خود دستگاه عصبی. حالا اینا نوشته هاش ریزه، ولی عزیزان از پایین نگاه بکنید که این نخاعه بعد میاد بالاتر در طرف در واقع چپ من به اصطلاح بصل نخاعه یا پیاز مغز تیره یا بالب اینو بهش میگن. پشتش اونه که شیار داره توش، مخچش، و موقعی که برین بالا در حقیقت یه مقدار چیزهای پایه‌ای مغزه که پایین بخش سفید یا زرده، و بالاخره میرسیم به بخش خاکستری مغز که در حقیقت به قطر 1.5 تا 2 سانت به اصطلاح قشر خاکستری مغز رو تشکیل میده که تکیه من بر اون خواهد بود که قشر خاکستری مغز یعنی چه. تصویر دوم رو اگه نشون بدی لطفا. اینجا در حقیقت قشر خاکستری مغز رو، این یه برش از مغزه که وسط در حقیقت هسته هایی وجود داره که صحبت خواهم کرد که مربوط به چیه و قشر مغز یعنی بخش خاکستریش مربوط به چیه. تصویر سوم رو لطفا نشون بده. متاسفانه من برای نشون دادن در حقیقت سلول های عصبی تصویر خوبی نتونستم، ولی عزیزان همینو ببینن که یه سلول عصبی چه شکلی داره و چطور اون چیزهای کوتاه بهش میگن داندریت و بعد هسته است که اون بالا و بعدش اکسونه. بنابراین سلول عصبی قشر مغز به ویژه داندریت داره، هسته سلول داره و بعد اکسون داره، و در واقع سروصل داندریت ها با اکسون ها رو بهش میگن سیناپس. اوکی، مرسی عزیز. سیناپس ها فوق العاده پر اهمیته، یعنی مناطقی که اکسون ها با داندریت ها به همدیگه وصل میشه، و روی ایناست که تحقیقات عظیمی واقع شده. فرزان حالا تحقیق که صحبت چی میکنیم، فقط من یه مثال بزنم. ما میدونیم که برای افسردگی یا دیپرشن سالهای سال پیش قرص پروزک کشف شد. چطور این را کشفش کردن؟ در واقع برای به خاطر مطالعه روی فعل و انفعالات شیمیایی که در این سینپس ها یعنی مناطق وصل بین دندریت ها و اکسون ها تحقیقات عظیمی شده که چه فعل و انفعالات شیمیایی در اونجا و با تغییر این فعل و انفعالات یه ماده شیمیایی در حقیقت کشف کردن که همون پروزک باشه که با خوردن اون در حقیقت خیال دارن که در واقع افسردگی رو معالجه بکنن. البته بعدا داروهای دیگه کشف شده و به وجود اومده ولی همه اینها در اثر در حقیقت مطالعه روی همین فعل و انفعالات شیمیایی و در حقیقت الکترونیه در حقیقت بین به اصطلاح اکسون ها و دندریت ها در این سینپس ها در قشر مغزه. نکته دیگه رو میخواستم به عزیزان عرض بکنم راجع به این قضیه. این سلول ها یعنی سلول هایی که در قشر خاکستری مغز وجود داره آخرین دستاورد طبیعته. تمام اونهایی که صحبت از هوش مصنوعی عرصبت که Artificial Intelligence روبات ها دستاورد های فلان اینترنت این سلول ها نتیجه میلیارد ها سال تکامل هم هیچ چیزی جاشونه نمیتونه بگیره. Artificial Intelligence هوش مصنوعی ربات ها تمام دستاوردهای علمی بدون انسان و بدون این سلول ها و هوش انسان تمامشون داد حیوان. نکته فوق العاده مهمه عزیزان، باید اینا میخوان خاک تو چشم ما بپاشن. از آقای استیفن هاکینز گرفته که نمیدونم صحبت از هوش مصنوعی و امثال هم میکنه تا آقای عرشبت که ایلان ماسک که میخواد ما رو به کرات دیگه ببره یا آقای جف بیزوس عرشبت که ایلان ماسک همونه که ماشین های الکتریکیه چیز رو میسازه عرشبت که تسلا رو میسازه و اون یکی هم مال امازانه که حالا میخواد ما رو ببرن به کرات دیگه چون مسائل این کرات رو نمیتونن حل بکنن. دارن خاک تو چشم ما میپاشن. این سلول های قشر خاکستری مغز مرکز هوش انسانه. باید از این قضیه ما یاد بگیریم که چطور انسان به طور کلی انسان شده و از موجودات اولیه به روز امروز رسیده. به همین دلیل که ما از این صحبت های آقای هرسوات چیز باید استفاده بکنیم، آقای سروش و دیگرانی که جوابش دادن، که ما دوباره رجوع بکنیم که ببینیم حیات اصولا حیات چجوری به وجود اومده و ما باید مطالعه بکنیم نوشته های اوپارین رو، نوشته های پروفسور برنال رو، نوشته های استیفن گولد از دانشگاه هاروارد که چند سال پیش فوت کرد، نوشته های پروفسور لوانتین و لوین که هر دوشون باز به اصطلاح پالئونتولوژیست و بیولوژیست هستن در دانشگاه هاروارد. اینا رو باید ما مطالعه بکنیم راجع به منشأ حیات و اصولا تکامل موجودات زنده بعد از ایجاد حیات چطور تکامل پیدا کرده تا آخرین دستاوردش در واقع انسان و مغز انسان و قشر خاکستری مغز انسان و همین سلولایی که نشون دادم. هیچ چیزی نمیتونه جای اینها رو بگیره و همه اینها ساخته و پرداخته هوش، استعداد و دستاوردهای انسانه در واقع. بنابراین میخواستم عرض بکنم که هفته قبل من صحبت کردم که ما با جانوران بسیار بسیار پایین از جمله کرم رو من مثال زدم که نخاع داره ولی در واقع این بسلا نخاعش فوق العاده کوچیکه و بعدش که میایم بسیاری از جانوران دیگه مغز و سلول‌های پایین مغز هم دارن، ولی هیچ کدومشون قشر مغزش و به ویژه بخش فرونتال یا قدامی مغزشون به اندازه انسان نیست. چون در واقع انسان مرکز هوشش در همین قشر خاکستریه که حیوانات هوش، شعور و اون چیزی که انسان داره فاقدش هستن. و به همین دلیله که ما صحبت اینو کردیم که چطور تکامل به جایی میرسه که پیشرفته ترین در واقع میمون ها دستشون آزاد میشه. این موجود که هنوزه میشه انسان یا هومو ساپینس اسمش گذاشت، دست میبره در طبیعت، ابزار میسازه، در نتیجه مجبور علائم ثانوی یا سیستم علائم ثانوی به وجود بیاره، یعنی برای تمام اشیا اصواتی رو ابداع بکنه که مجموعه این اصوات سخن گفتن هستش. شعور انسان در سخن گفتنه. موجودات نمیتونن در واقع میشود گفت. سخن گفتن یعنی چه؟ یعنی در حقیقت انسان برای اولین بار اشیاء ملموس رو از مفاهیم جدا میکنه. این یک نوع ابستراکشن یا تجریده. موقعی که مثلا ما میگیم درخت، منظور اون فقط یه درخت مشخص نیست، درخت هاست، میوه که میگیم، سنگ که میگیم، اینا نوعی تجریده. حیوانات قدرت تجرید ندارن و در نتیجه قدرت قیاس ندارن، تخمین ندارن، پیشبینی ندارن، عرصبته و غیره و غیره. و این اون وقت این سیستم علائم ثانوی فوق العاده پیچیده میشه تا تمام دستاوردهای بشری رو واقعا، اختراعات رو، اکتشافات رو، نوشته ها رو، اشعار رو، هنر رو به وجود میاره. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم که نخاع چیزیه که برای اینکه تمام حرکت موجود زنده عمل و عکس العمل، کنش و واکنشه. و سیستم عصبی در واقع اگه یه چرم رو واقعا ما بشکافیم، حالا بگذاریم که گوسفند رو یا پسیار که ما فرضاً روی موش و یا روی گربه توی آزمایشگاه کار میکردیم، بسیار شبیه انسانه که چطور اعصاب در حقیقت از نخاع در حقیقت میاد بیرون. موقعی که شما یه چیزی رو لمس میکنی، به اصطلاح عصب حسی این رو میبره به مرکز و مرکز عکس العمل نشون میده، توسط عصب حرکتی حرکتی میکنه، فرضاً کرم شروع میکنه به حرکت کردن. بنابراین تمام حرکت اینا عمل و عکس العمله. حالا بعضی از این عمل و عکس العمل ها اینا در واقع بهشون میگیم انعکاسات غیر شرطی، یعنی اینا مشروط نیستن، به ارث میرسن. چطور به ارث میرسن؟ از طریق ژن‌ها. بنابراین ما باید ژن‌ها و مولکول دی ان ای و ار ان ای رو که کشف شده به تمام اینها رو واقعا این مسائل رو حل کرده که چطور اجداد ما حتی همون ترما در 80% لااقل از ژن‌ها با ما در حقیقت شریکن. و این تکامل رو نشون میده که تکامل چطور طی میلیاردها سال صورت گرفته تا بالاخره به انسان و قشر خاکستری مغز رسیده که آخرین دستاورد تکامله. حالا همه اینها رو بعدش ما میرسیم، بنابراین بخش وسیع از عرصبت که حتی در وجود خود ما انعکاسات غیر شرطی هست. فرضاً معده ما دائم در حال حرکته، روده‌های ما دائم در حال حرکته، کیسه صفرا دائم در حال ترشحه، به همین ترتیب کبد کار میکنه، تهاش، اینا همه دست ما نیست، اینا ارادی نیست، غیر ارادیه، مشروط هم نیست، یه حرکته ولی اگه دستمون اینجوری بیارم چشمون رو میبندیم، این یک انعکاس شرطیه، فرق میکنه با اونایی که انعکاسات غیر شرطیه. انعکاسات غیر شرطی به ارث میرسه از طریق ژن‌ها و در نتیجه فوق العاده پایداره، گرچه 100% ثابت نیست. اینا چیزاییه که من اون موقعی با دانشجوها کار میکردم مخصوصا تأکید میکردم که ما فکر نکنیم کشف دی این ای و آر این ای پایان تاریخه. حتی دی این ای و آر این ای با آنکه ثباتش فوق العاده بیشتر از انعکاسات شرطی و سیستم علائم ثانویه، ولی باز قابل تغییره. یعنی فرضاً قد و قواره آدم، رنگ موی آدم، رنگ چشم آدم، همه اینها ارثیه و توسط ژن از یکی به دیگری نسل اندر نسل در حقیقت به ارث میرسه. ولی آیا قابل تغییر نیست؟ و عزیزان عرض کردم که مردم ژاپن به دلیل تغذیه بهتر بعد از جنگ دوم جهانی قدشون لااقل 10 سانتی بالا. چون در عرض 50 سال گذشته چقدر به قدشون اضافه شد؟ به خاطر اینکه تغذیهشون بهتر شد. عوضش مردم عراق، مردم لیبی، مردم سوریه و بچه هاشون آیا قدشون بزرگتر خواهد شد؟ درست به عکس، نسل‌های آیندهشون قدشون کوتاه‌تر خواهد بود، پوستشون تیره‌تر خواهد بود و کوچولو به دنیا میان. همینطور که در هند اکثریت بچه‌هایی که به دنیا میان از اول کوچیکن، از اول لاغرن، از اول پوست تیره‌ای دارن. بنابراین حتی دی این ای هم و آر این ای هم که در حقیقت این انعکاسات غیر شرطی و با ثبات رو قرار به وجود بیارن، اونا هم قابل تغییرن. ولی بعدش میاییم انعکاسات شرطی رو داریم. همه این انعکاسات غیر شرطی مربوط میشن به نخاع، بسل نخاع و هسته هایی که پایین مغز بودن که به طور مختصر به عزیزان نشون دادن. به قشر مغز که میرسیم هم مرکز انعکاسات شرطیه و هم علائم ثانوی، یعنی در واقع مرکز هوش و شعور انسان. اینه که ما میگیم قشر مغز مرکز هوش و شعور انسانه. آیا این واقعا شعور و یا هوش انسان یه چیز ماوراء الطبیعت و یه حقیقتی وجود داره که غیر از واقعیت؟ به قول آقای سروش اینطور نیست. نشون داده شده که فرضاً یه مقدار از بخش پریتال یا جانبی مغز رو که بردارن چه چیزایی از بین میره و چقدر از شعور انسان کم میشه. بخش فرونتال رو اگه بردارن، همه اینا روش کار شده که مراکز هوش، حواس و شعور انسان در کجاهای مغز و چطور هوش انسان و شعور انسان تکوین پیدا میکنه. حالا مختصر بکنم، میخواستم این رو عرض بکنم، خواب حالا یعنی چه؟ سلول هایی که به عزیزان عرض کردم که دندریت و اکسون دارن در مرکزشون، مرکز این سلول هاست که قشر خاکستری رو به وجود میاره. اینا نه تنها آخرین دستاورد طبیعتن، بلکه فوق العاده حساسن. موقعی که الان من دارم صحبت میکنم از اینا دارم استفاده میکنم و اینا به یه جایی میرسه که خسته میشن، برخلاف سلول های معده، روده، کبد. این سلول ها حساسن، بسیار هم حساسن. در نتیجه احتیاج به استراحت دارن. اگر استراحت بهشون ندیم انسان دچار اختشاش فکری میشه. به عزیزان عرض کردم که چرا؟ یعنی در حقیقت مطالعاتی که مخصوصا در عرض شود که در دانشگاه مگیل CIA انجام داده. عزیزان اگر کتاب نوم کلاین رو بخونم، عرض شود که شک داکتری، چه مطالعاتی CIA کرده رو مغز انسان که چطور میشه به طور کلی مغز انسان رو، قشرش رو، از گذشتش خالی کرد و دوباره یک آگاهی تازه واردش کرد، یعنی تسلیم کرد که صورت که قربانی طریقت شکنجهش چطور میشه تسلیمش کرد با بیخوابی. هر شبت که به همین دلیلی که شکنجهگرها بیخوابی میدن، چون این سلول ها احتیاج به استراحت دارن. حالا موقعی که ما میخوابیم، حالا ایشون میگه رؤیا و با خواب این رو قاطی میکنه. خواب یه مفهوم خاصه که موقعی که ما میخوابیم، خواب ما از مراحل مختلفی میگذره، ابتدا سنگینه، بعد سبکتر میشه و غیره و غیره، ولی اتفاقی که میفته کنترل هوش و حواس ما که در مرکز همین قشر خاکستری مغزه، از روی تمام اعمال ما، یعنی از روی شعور ما، از روی هنر ما، از روی شعر ما، از روی همه اینا برداشته میشه. و موقعی که این برداشته بشه، برای اینکه ما در عالم بیداری هر عملی رو که انجام میدیم طبق یک پروسه فوق العاده پیچیده که نه تنها سلولهای قشر مغزه، تمام غدد بدنمون، تمام مراکز عصبی دیگرمون، حرکاتمون، سیستم حسی، سیستم حرکتی، همه اینها باعث میشه که من اینجوری میتونم حرف بزنم. در عالم خواب همه اینها تنظیمش از بین میره و از جمله فکر کردن، هوش، حواس، شعر گفتن و غیره و غیره. یعنی در حقیقت بجاش، در حقیقت خاطرات سالهای سال پیش میتونه با چیزهایی که همین امروز اتفاق افتاده اینا قاطی با هم دیگه میشه. یعنی واقعا به قول ایشون خوابهای آشفته. هیچ چیزی در این عالم خواب نمیتونه meaningful، یعنی معنادار و واقعا یه چیز قابل اطمینان باشه، یا به اصطلاح چیزی باشه که مفهومی بسازه، چیز در صورت که هوشمندی باشه. یعنی در واقع البته گاهی اوقات آدم میتونه خوابهای فوق العاده ناراحت ببینه. من مثالش رو هفته قبل زدم که فرضاً بنده یه زمانی با گاومیش ها یا با کوسه سرکار باشم، حالا امروز روز تو خواب باید از خواب بپرم، میبینمشون که دارن به من حمله میکنن. علتش اینه که اون خاطرات بچگی با این خاطرات امروز قاطی شده با هم دیگه. امیدواریم که پیغمبر در واقع دچار یه چنین چیزی نشده باشه، ولی به هر حال کنترل هوش و حواس در موقع خواب از دست میره. خوابهای خیلی زیبا هم هر شبه که حوریان بهشتی هم آدم میتونه ببینه و غیره و غیره هر شبه که، ولی به طور کلی اینا چیزهایی نیست که قابل اطمینان باشه که بتونه چنین به اشرا نوشته هایی رو از درونش بیاد بیرون. یعنی در واقع به نظر من این گفته که آیات قرآنی نتیجه خواب، رؤیا یه مسئله دیگرش، آدم میتونه ششاشو ببنده و به فکر فرو بره، اون فرق میکنه. خواب یه چیز دیگرش. آقای سروش این دوتا رو باید نباید با هم دیگه قاطی بکنه. بنابراین خواب یه مفهوم از نظر فیزیولوژی مغز مفهوم خاص خودش رو داره که یک چیز عاقلانه، قابل فهم، دقیق و منسجم نمیتونه از توش بیاد بیرون. رؤیا میتونه تعبیر بشه به این که آدم بره تو فکر، تفکر، اندیشیدن. آدم میتونه چشماشو ببنده و واقعا بسیاری از چیزها رو که اتفاقا ما در روز باید حداقل یک یا چند ساعت فکر کنیم، برای اینکه تمام مسائل رو سلول‌های مغز ما همه اینا رو با هم دیگه تلفیق میکنه و بعد از توش ایده میاد بیرون. ما موقعی که صحبت میکنیم بر چیه؟ بر پایه همینه. بنابراین میخواستم در عوض من پیشنهاد کردم به آقای سروش یا چیز به این کتابهایی رو که نزدیک به 200 سال پیش واقعا متفکرین غرب مسئله کتب آسمانی رو مسئلهش رو حل کردن. فرزاد جان ممکنه کتاب این دوتا کتاب رو نشون بدی یکی پس از دیگری؟ این کتابیه که دیوید شتراوس 1835 نوشته، Life of Jesus، در لبن یسو. هر شبت عزیزانی که میخوان به زبان اصلی این رو چیز بکنن، کتاب فوق العاده پر اهمیتیه که انجیل به طور کلی چطور نوشته شده، چطور به اصطلاح چیز شده. دومیش رو لطفا بعدش از اون مفصلتر هر شبت که The Essence of Christianity یا جوهر مسیحیت که لودویگ فویرباخ 1841 اونم صحبت میکنه که در واقع انجیل چجوری در واقع و یا حتی تورات اینا چجوری تنظیم شده. این نیست که در اثر خوابهای رسولان باشه یا ارسلت که پیامهای جبرائیلانه باشه. مرسی فرزاد جان. میخواستم اینا رو ارسلت که باز بکنم. ما باید زمان اون رسیده که اگه ادعای دموکراسی، آزادی، سکولاریسم باید علمی فکر کنیم. اگر واقعا کتاب‌های دیوید شتراوس، فویرباخ و دیگران، نوشته‌های ولتر، مونتسکیو، روسو نبودن و جدا شدن کلیسا از مدرسه، از دین، از دولت، این پیشرفت‌ها رو میتونستن بکنن. زمان آن رسیده که ما از قرون وسطی بیاییم بیرون. این حکومت ما رو به قرون وسطی پرتاب کرده. با ما فکر نکنیم فقط عمامه دارا، یه عده بی عمامه هم دارن، آخوندا، آخوندای بی عمامه، اصلاح طلبان که یه پاشون تو قرون وسطاست هنوز از این بحثا میکنن با نهایت تأسف. یه پای دیگه شونم تو مکتب شیکاگوه. به همین دلیله که چوب دو سر طلا. راجب این قضیه باید فکری به حال خودشون بکنن و نسل جوان ما رو نباید به انحراف بکشونن. خاک نباید تو چشم نسل جوان ما بپاشن. مشکل ما با اینا اینه. مصباح یزدی بحثش خیلی آشکاره، میگه اینا از آسمان اومده و اینا احکامیه که ردخور نداره، باید بهشون عمل بشه. بعد از پیغمبر 12 تا امام داشتی، امام 13 خمینیه، امام 14 هم خامنه ای، و در نتیجه مردم اصولا حق دخالت در مسائل ندارن. یعنی تئوری شبان رمجی حرفاشو رک و پشکنده میجه، دندون نمیزنه، در نتیجه کسی رو نمیتونه گول بزنه. ولی آخوندهای بی امامه چطور؟ ادعای دموکراسی، حقوق بشر، التزام به نمیدونم حقوق بشر، سکولاریسم، با اون وقت این حرفای قرون وسطایی رو میزنن. اینه که مصباح یزدی نمیتونه کسی رو فریب بده، خطرش بنابراین کمتره، به همه بشناسنش. بنابراین این بحثا رو اگر لازم بود واقعا ادامه میدیم، ولی باز هر شبت که وقتمون طوری شد که هر شبت نشد که من بیشتر وقت رو میخواستم صرف به اصطلاح بخش پایانی یا فلسفه تاریخ بکنم. خب الان در حدود چند ماهه، در واقع 12-13 هفته است که من راجع به فلسفه تاریخ صحبت کردم و بعدش به همین مناسبت بحثی رو آغاز کردم راجع به انقلاب اکتبر. فلسفه تاریخ که میگم یعنی چه، دلم میخواد یه جمع‌بندی بکنم برای اینکه چیزایی رو که نوشتم راجع به این قضیه امروز فرصت نخواهد شد، دلم میخواد باید یه جمع‌بندی از تمام این بحثا بکنم. فلسفه تاریخ که میگم یعنی چه؟ من یه نقل قول از مارکس رو بردم در این زمینه که در حقیقت در مقدمه کتابی که 1859 نوشته که واقعا برد زیادی اون کتاب پیدا نکرد، نقد اقتصاد سیاسیه، ولی مقدمه‌ش که مهمه که در واقع فلسفه تاریخ اونجا و فلسفه تاریخی در حقیقت اونجا مطرح میشه و من یک بخشش رو که مربوط به انقلابات جهانی میشه اینجا باز کردم و میخواستم اینطور عرض بکنم که آیا در کشور عقب افتاده مثل روسیه 1917 پیاده کردن واقعا سوسیالیسم امکان پذیر بوده؟ دوباره من اینو میخونم برای اینکه یادآوری بشه. هیچ شکلبندی یا ساختار اجتماعی قبل از اینکه تمام نیروهای تولیدی کافی و بسنده برای آن تکامل یافته باشند هرگز از میان نمی رود. همینجا یه مثال بزنم. لنین در کتاب امپریالیسمش صحبت از این میکنه که سیستم سرمایه‌داری به مرحله احتضار رسیده، موریباند، لغت انگلیسیش موریباند یعنی حالت احتضار، حالت گندیدگی. یعنی چه؟ یعنی تمام نیروهای تولیدیش به طور کافی و بسنده تکامل یافتن، میگه آخرین مرحله یا بالاترین مرحله سرمایه‌داری. ببینیم این گفته، ببینید چه اهمیتی پیدا میکنه. آیا واقعا اینطور بوده؟ به نظر من یکی از اشتباهات لنین در ارزیابیش از سیستم سرمایه‌داری در همینجاست. همینطور که قبلا عرض کردم و اون وقت حالا ببینید چه عواقبی این داشته. این یه چیز ساده نیست. موقعی که تو سیستم سرمایه‌داری رو بگی که به مرحله گندیدگی و یا احتضار رسیده، برای اینکه نیروهای امپریالیستی زده بودن به تیپ هم دیگه، تخریب کرده بودن، نابود کرده بودن، بحران‌های اقتصادی در 1907 به وجود اومده بود و غیره و غیره، بلکه این خیلی های دیگه فکر میکردن پایان عمر سرمایه‌داریه، به مرحله احتضار رسیده. و به همین دلیلی که مارکس صحبتش کردم که در شب 10 اکتبر که کمیت در واقع گرد همایی اضطراری حزب بلشویک کمیته مرکزی بود در برابر کامنف و زینوویف، یکی از بحثای لنین این بود که در چند کشور اروپایی انقلاب سوسیالیستی خواهد شد، میان به کمک ما. در واقع با دیدن مرحله احتضار یا گندیدگی یا بالاترین مرحله سرمایه‌داریه که چنین بحثی رو میکنه و این اینطور نبود و این که پیامدهایی برای انقلاب اکتبر و ضربه زدن انقلاب اکتبر داشت، به این معنا که لنین قدرت امریکا رو در نظر نگرفته بود. حتی خود مارکس تا حدی متوجه میشد، متوجه شده بود قدرت آینده ای امریکا رو، میگفت که به اصطلاح دریای به اصطلاح اقیانوس آرام آینده بشریت خواهد بود، اقیانوس اطلس تبدیل به یه دریاچه خواهد شد. اقیان تو نوشته هاش پیشبینی کرده بود قدرت امریکا رو از اون موقع. لنین دست کم گرفت در حالی که 1914 ما می‌بینیم هنری فورد تازه پشم نقاله رو می‌ذاره برای تولید اینا رو قبلا گفتم. فورد، ماشین فورد مدل تی که در واقع بعدش تیلوریسم رو پیاده می‌کنه. این یه انقلاب صنعتی مجدده. به هیچ وجه هنوز سرمایه‌داری به مرحله گنده دیگه نرسیده بود، به مرحله احتضار نرسیده بود. و ما میدونیم جنگ اول جهانی به دستور منشان علی‌رغم خواست مردم امریکا وارد جنگ شد برای اینکه جلوگیری از همه انقلابات سوسیالیستی در کشورهای اروپایی بکنه. قدرت اینو داشت. ولی همینجا حرف رو میکشه. سیستم سرمایه‌داری بعد از دوران رقابتیش، ما میدونیم در دوران رقابت توسط مکانیزم های درونیش میتونه مسائلش رو حل بکنه. بعد از اینکه در اواخر قرن 19 دوره رقابتی در واقع نمیکشه دیگه و در نتیجه انحصارات به وجود میان و امپریالیسم میره کشورهای دیگه رو اشغال میکنه، دوران به اصطلاح امپریالیسم آغاز میشه از در واقع اواخر کنفرانس برلین و غیره و غیره که اینا رو قبلا صحبتش رو کردم. یعنی در واقع سیستم سرمایه داری بعد از دوران رقابتیش احتیاج به عوامل خارجی داره که بیان نجاتش بدن. این عوامل چی هست؟ اینا چیزایی که پال فریشی واقعا به نظر من سهم عظیمی ادا کرده برای پیشبرد به اصلا دیدگاه مارکس. چند چیزه؟ یکی اختراعات دورانسازه که فرزان ابتدا ماشین بخار بود که آغاز تمام انقلاب صنعتیه. اختراع دیگه کشف در واقع لوکوموتیوه که باعث کشیدن میلیون ها کیلومتر یا مایل خط آهن شد که احتیاج به سرمایه گذاری های عظیم داشت در قرن 19 و سرمایه داری رو نجات داد، باعث شکوفایی شد و در نتیجه انقلاب نشد در زمان خود مارکس. ولی یکی دیگه از انقلابات دورانساز صنعت اتومبیل سازیه که تازه در ابتدای قرن 20 فرزن جنرال موتورز از 1908 در حقیقت از مجموعه چند تا کارگاه یا کارخونه تشکیل میشه و هنری فورد تازه تصمیم نقاله رو آغاز میکنه. انقلاب اتومبیل تازه داره آغاز میشه و این چه در واقع چیز تقویت کننده عجیب سرمایه داریه. بعد این سرمایه داری به هیچ وجه در اون زمان به مرحله گندیدگی احتضار نرسیده بود. حالا من امروز شاید نرسم، ولی مشکلاتی که در خود دیدگاه رهبران بلشویک در اون زمان وجود داشته و نمیشه گفت که تقصیر خودشونه. در اون زمان تمام متفکرین واقعا، حتی جان مینارد کینز میگه که به اصطلاح سرمایه داری که لنین کلی از جان مینارد کینز در حقیقت کتاب امپریالیسم کلی بهش نقل قول میاره. اون زمانم گفت که به اصطلاح بعد از کنفرانس پاریس و چیزهایی که تحمیل کردن به چیز واقعا میگفت داره به بربریت کشیده میشه و این سیستم سرمایه داری پاسخگوی بشریت نیست. الان مثل جان مینارد کینز کجو برسه به لنین؟ منتها لنین میبایست در واقع با این خوشبینی به اوضاع برخورد نمیکرد. بنابراین هیچ شکل بندی اجتماعی قبل از اینکه تمامی نیروهای تولیدی کافی و بسنده برای آن تکامل یافته باشند، که هنوز تکامل نیافته بودن در سیستم سرمایه داری که سرمایه داری بتونه از بین بره، هنوز انقلاب اتومبیل رو داشت، جنگ دوم جهانی رو داشت که چطور باعث شکوفایی شد و غیره و غیره. از میان نمی رود و روابط نوین و عالی‌تر تولیدی. حالا این یکی که چطور رژیم قبلی در چه شرایطی باید از بین بره، افول بکنه، کنار بکشه، شکست بخوره. ولی جایگزینش حالا چی؟ در روابط نوین و عالی تر تولیدی هرگز جایگزین روابط قدیمی تر عذر میخوام. روابط عالی تر تولیدی قبل از اون که شرایط مادی لازم برای موجودیت آن در چارچوب جامعه قدیم بلوغ یافته باشد. سرمایه‌داری چطور به وجود اومد؟ در واقع روابط نوین در دل روابط فئودالی کم کم و کم کم رشد کرد. هم باشته اولیه سرمایه در دوران مرکانتیلیسم به وجود اومد. در واقع انگلیس که 500 یا 1000 سال در صلح و آرامش زندگی کرده بود، یه سرزمین عرشبت که حاصل خیز بود، عرشبت که تولید کشاورزیش زمین های عظیم بزرگ بودند، تمام این شرایط فراهم بود برای اینکه انقلاب صنعتی در اونجا به وجود بیاد. و در واقع منتها در دل فئودالیسم انگلیسی روابط جدید چیز شدند. قبل از اینکه شرایط مادی لازم برای موجودیت آن در چارچوب جامعه قدیم از آسمان نازل نشد، در دل سیستم چیز. حالا آیا در روسیه 1917 یک آیا واقعا سیستم سرمایه‌داری به دوران احتضار خودش رسیده بود؟ به گندیدگی رسیده بود؟ به آخرین مرحلهش رسیده بود؟ یک. دو، آیا در روسیه اون زمان شرایط فراهم شده بود برای اینکه واقعا یک سیستم سوسیالیستی در اونجا بتونه استقرار پیدا بکنه؟ هیچ کدوم از این شرایط واقعا به وجود نیومده بود. بدین سان مارکس به دنبالش صحبت میکنه، بشر لاجرم چنان وظائفی پیش و پای خود میگذارد که توان حل آن را داشته باشند، چرا که بررسی دقیق و از نزدیک همیشه نشان میدهد که خود مسئله و مشکل فقط زمانی ظهور میکنه که شرایط مادی برای حل آن از قبل موجود و یا دست کم در شرف تکمیل و تشکیل آن باشد. فلسفه طرز که صحبت میکنیم اینه، همه با این موافق ممکنه نباشن. حالا از جمله پالسویجی، از جمله سمیرامین زیاد با موافق با این گفته مارکس نیستن، و به همین دلیل فرزن پالسویجی صحبت اینو میکرد که فرزن تقصیر امام فلانی بوده که در چین به طرف سوسیالیسم نرفت، و یا ببینید در مورد چین که گفتم من خودم فرزن یه مقدار با این دیدگاهش، به نظر من گفته مارکس صحت خودش رو با درخشندگی نشون میده که شما نمیتونید با ولونتاریسم یا اراده گرایی به طور هولتپون به قول معروف سوسیالیسم پیاده بکنید. لااقل باید نیروهای مولده به درجه معینی از رشد رسیده باشن، ولی فقط نیروهای مولده کارخانجات و صنایع و امثال هم نیست، فرهنگ مردم که در واقع بخشی از نیروهای مولده خود انسانهای مولدن و فرهنگشون باید به درجه معینی رسیده باشه تا بشود هر شود که. حالا چرا همه اینا رو دلم میخواست، من امروز میخواستم یه مقدمه رو که خودم نوشتم باز بکنم، بگم اصلا چرا ما این بحث رو، چرا فرزن خود من این بحث رو بازش کردم. فوق العاده مهمه. هر شبت که من دلم میخواد چیفه که حالا فقط جمله اول رو میخونم برای اینکه فرصت نیست. آیا شوروی کشوری سوسیالیستی بود؟ چپ تا زمانی که به این پاسخ نده نمیتونه کمر راست بکنه. برای این که عزیزان چه در تلویزیون بهار و چه خیلی های دیگه که چپ چی کار باید بکنه، اولین کارش اینه که آیا شوروی یک کشور سوسیالیستی بود؟ اگر چنینه که این کشور سوسیالیستی بود، سرمایه داری به راستی توانسته است سوسیالیست را به خاک سپاره. این حرفیه که آقایان در واشنگتن میزنن، چپهای بریده میزنن و متاسفانه بعضی از چپهایی که نبریدن و واقعا دوستار بشریت هم. هنوز موقعی که من میگم شوروی کشور سوسیالیستی نبوده، منو به چالش، یعنی به سراغ حمله میکنن یا انتقاد میکنن. خب اگر یک کشور سوسیالیستی بوده، سوسیالیست واقعا به خاک سپرده شده. چپ چه دیگه چه حرفی داره؟ باید تن بده. مثل کاظم علمداری ها، مثل عرشبت که و غیره و غیره شون. اینایی که به اصطلاح تو ایران امروز قلم میزنن و و غیره و غیره. و ما از همین سیستم بگیم با چهره آنچانی دفاع بکنیم، در حالی که باید بدونیم که این سیستم در این حال این رو دائم باید به اینا گوش زد بکنیم. بشریت رو به طرف زمستان اتمی داره میبره. اخبار رو دنبال بکنن و طبیعت رو به طرف نابودی، اخبار رو دنبال بکنن. بنابراین اگر واقعا سوسیالیسم یا آلترناتیو سوسیالیسم به خاک سپرده شده، آلترناتیو دیگه چیزی جز بربریت و زمستان اتمی نیست. باید به اینا بگی. ولی نظر این جانب اینه که شوروی به کشور سوسیالیستی نبوده، سوسیالیسم اون نبوده. به دلایل متعددی که میخواستم امروز باز دنبالش رو بگیرم که از ابتدا چه مشکلاتی در خود تئوریسین‌های حزب بولشویک و از جمله در لنین بوده که خیلی هاش تقصیر خودش نبوده، از جمله بسیاری از نوشته‌های اساسی و بنیانی مارکس رو. اینا چیزاییه که من در جای دیگه ندیدم و از این جهتی که من طی این هفته‌هایی که راجع به انقلاب اکتبر صحبت کردم کوشش کردم نظر پاول سویزی رو که خودش و هر سبت که شارل بتلهایم مطالعات وسیعی راجع به جامعه شوروی کردم، دیدگاه اونو بازش کردم، بعد تا حدی دیدگاه نظرش رو ولی نه به طور کامل در هفته‌های آینده باز خواهم کرد و یکی دیدگاه خودم در حقیقت نتیجه مطالعات خودم رو، برای اینکه یه سلسله چیزایی که من در این نوشته ها ندیدم و عزیزان میتونن در این زمینه من رو به چالش بگیرن که فرضاً اگه لنین موفق میشد دست نوشته های اولیه مارکس رو بخونه، برونزیسه رو بخونه، ایدئولوژی آلمانی رو بخونه، این ستا لااقل به ذهن من ولی بسیاری از نوشته های دیگه مارکس رو، اینا چه اثری میتونست در تئوری های خود لنین بذاره. در نتیجه و یا ارزیابی که لنین از گندیدگی یا احتضار در حقیقت همه اینا عواقب داشته و یا این که فرضاً لنین با اینکه در کتاب دو تکتیک سوسیال دموکراسیش صحبت از انقلاب کارگری دهقانی میکنه، ولی ما میدونیم بعداً فقط در بین کارگرها عملا کار میکنن و کار در بین دهقانا فقط اشعارها در سوشیال دموکراسی که دنبالی نارودنیکا هستن اونا در بین دهقانا کار کرده بود. در اینجا ما میدونیم که این که پیچیدگی های بعداً به وجود آورد که دهقانا به شهران نان ندادن، در حالی که فرضاً در مقایسه در انقلاب چین 22 سال حزب کمونیست در بین دهقانا کار کردن و در اونجا انقلاب را پذیرفتن، دهقانا انقلاب را پذیرفتن در چین، به همین دلیلی که استحکام بیشتری داشته و تا الان هم مونده. حالا با تغییراتی راجبش صحبت خواهم کرد. ولی به هر حال و در نتیجه آلترناتیوی در برابر سرمایه‌داری نخواهد بود. بنابراین چپ باید فوق العاده مهمه که شوروی و ببینیم چه سیستمیه، چه نوع سیستمیه. هفته آینده من از زبان مجراش صحبت میکنم که چه نوع سیستمی بوده و وقت من تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون، امیدوارم که کمک عزیزان برسه و هر شبت که برنامه 9 شب تکرار میشه، نمیدونم به چه دلیل هفته گذشته ساعت 9 تکرار برنامه نشون داده نشده، ولی عزیزان میدونن که 9 شب معمولا تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره هر شبت که، و از اونجا میشه وارد هر شبت که تویتر، از اون طریق میشه بعد به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی، و برنامه ها الان در تلگرام هم چند ساعت بعد میره و عزیزان اگه به اونجا مراجعه بکنن مطالب متنوعی رو اونجا گذاشتم و البته صداش هم به سایت خودم mmohit.org میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.